این وقتی صبح تا شب ایشون میاد در سخنرانیش میگه من از همه شما بهتر اوضاع رو میدونم، از همه شما بیشتر در جریانم. واقعا من فکر میکنم ایشون با داشتن مشاورانی مثل آقای دکتر حداد عادل، به هر حال فردیش استاد دانشگاه در میان مردم هم بوده، واقعا نمیدونه چه خبره. همونطور که آقای دکتر سازگارا گفت، واقعا استخوان مردم داره از فقر و درد خورد میشه. آقای خامنه‌ای نمیدونه، آقای خامنه‌ای میدونه، منتها این مدح و تملق انسان رو به اون جایی میرسونه که 9 کرسی فلکی رو زیر پاش باید بگذارن و واقعا اسباب تأسفه. من متاسفم برای آقای داوودی هم همینطور. ایشان در میان همکاران آقای احمدی نژاد فردی فرزانه تر بود و انسان فکر میکرد که او حداقل خود رو دور میدارد از این آمار و ارقام دروغ و غلط، ولی متاسفانه عجیب قدرت انسان رو نابود میکنه. شأن و شخصیت انسان در برابر این قدرت خانم واقعا از بین میره و ایشون هم آمده و به مداهی از این نابغه‌ای که به عنوان رئیس جمهوری در ایران هست.
خب ایشون که به تازگی که معاون رئیس جمهور نیستن آقای نوریزاده. آقای داوودی
کمتر این کارا رو میکرد.
بله بله
کمتر میکرد آقای چالنگی.
بله. خب
من تأسفم از اینه که آقای داوودی که اینجوری نبود، او هم آمده در این بازی مدیحه‌گویی وارد شده و لابد خب تصورش اینه 4 سال دیگه اگر آقای احمدی نژاد انتخاب بشه ایشون هم دوباره رئیس جمهوری خواهد بود. ولی کافیست فقط بیانیه‌های آقای موسوی، آقای کروبی، آقای رضایی، کسانی که رقبای آقای احمدی نژادن و مستند به آمار و ارقام دارن صحبت میکنن، کافیست همونا رو نگاه کنیم یا به همین روزنامه اطلاعات نگاه کنیم که بالا زده صدای لاریجانی هم از آمارهای غلطی دولت درآمد. یعنی خیلی ساده آقای لاریجانی رئیس مجلس و اون وقت آقای خامنه‌ای میگوید که ما وضعمون خیلی خوبه، آقای داوودی هم میگه که دیگه از توته های دشمن است و ما از همه جهان بهتر.
خب آقای نوریزاده ببینید، شما به یه نکته اشاره کردید، به آقای حداد عادل که ایشون در میون مردم بود واقعیت ها رو میدونن، به آقای خامنه ای میگن. خود آقای حداد عادل هم بسیار گزارش ها بود، از جمله خود شما آقای سازگارا بارها گفتید که ایشون واقعیت ها رو در مقام ریاست مجلس بازتاب نمیدن، بهشون توجه نمیکنن. من نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه که پس دو جریان در کار هست، رهبران جمهوری اسلامی ایران بر واقعیت های موجود جامعه ایران اشراف دارن، میدونن چیه، جریان دیگه این که خلاف اون رو میگن به گفته شما و آقای سازگارا. علت این رو برای کی میگن؟ یعنی به هر حال هر کسی هدفی داره، میخوان چه کسانی باور بکنن؟ یعنی هدف کیست؟ مخاطب چه کسانی است؟
خیلی ساده جناب چالنگ، اجازه بدید. از صبح تا شب به قول زندیات فروغ فرخزاد دست به هر دستگاه نقلی تصویر و صوت میزنی، از آن بوی نبوغ نابغه‌ای تازه سال میآید. شما از بامداد نگاه کنید، این 7-8 کانال تلویزیون، این 30-40 کانال رادیو، از صبح تا شب درباره این که تمام دنیا فاجعه است، تمام دنیا بدبختی فلاکت، تیت زده همینجا که آمریکا تا 3 سال دیگه نابود خواهد شد. چه آقای احمدی نژاد بر پایه توصیه ها و تعلیمات آقای پروفسور مولانا، ایشون گفته بود که آمریکا تا 2 سال دیگه نابوده. خیلی خوب، صبح تا شب شما این حرفا رو به خورد مردم میدید، آقا کلاتو بچسب، دنیا خرابه، دنیا نابوده، انگلیس فقره، فرانسه بیچارگیه، این ایرانه که ما از تصدق سر امام زمان و رهبر معظم یه لقمه نون جلو تو پرت میکنیم. اینا رو میگن و تصورشون اینه که واقعا مردم رو میتونن فریب بدن و اینا تصور میکنن با این تبلیغات میتونن رأی بخرن. در کجای دنیا رئیس جمهوری میاد 80,000 تومن به روستاییان میده که رأیش رو بخره؟ آخه اصلا باور کردنی نیست، با هیچ متر و معیاری قابل مقایسه. رژیم صدام حسین هم این کار رو نمیکرد و این متاسفانه در ایران دیگه اسلام ناب و اینها به خودشون اجازه میدن به عنوان اسلام ناب همه دروغ ها رو به راحتی بگن که لابد دروغ مصلحت آمیز شریعت تصویبش کرده.
خب آقای سازگارا، آیت الله خامنه‌ای در سنندج یکی از اقداماتی که همزمان شد پخش اذان اهل سنت هست.
بله.
چرا در این 30 سال نم چرا؟ بله. پرسش خیلی هست، ایمیل زدن مسجد اهل سنت نیست در ایران، پرسش از همه خوشحال هستن از آزادی خانم رکسانا صابری و هر زندانی دیگه. حالا به چه دلیلی بازداشت شدن بحث ما نیست، اونم باز تأسف است. اما همزمان با حضور آقای خامنه‌ای در کردستان زندانیان دیگه هست، از جمله محمد صدیق کبودوند،
بله،
که ایشون در زندان هست، روزنامه نگار، آقای مسعود کردپور، روزنامه نگاران کرد، کاوه جوانمردی هست، روزنامه نگار کرد، عدنان حسنپور هست،
بله،
هیوا بوتیمار هست، بهمن توتونچی هست، اینا روزنامه نگاران کرد هستن. اگر قراره توجهی بشه به این، چرا نمیشه؟
درسته.
چرا این حسنیت نشون نمیداده نمیشه به مردم کردستان؟ عملا پرسش بسیاری بوده.
من اول یک چیز رو حیفم میاد نسبت به بحث قبلی دکتر نوری‌زاده نگم. سوال شما حتی. که چرا آقای داوودی که اقتصاد هم رشتش هست یک همچین حرف غلط و سخیفی رو میزنه که اقتصاد ایران یکی از پایدارترین اقتصادهای دنیاست؟ در اقتصاد اینا شاخص داره خیلی روشن، ضریب سرمایه گذاری، ضریب پسنداز ملی، اینا اعدادی است که نشون میده اقتصادی ثبات دار یا نه، نرخ تورم و همه اینها در ایران در یکی از بدترین ادوارش به سر میره. و حیفم میاد این شعر مولانا رو نخونم، گفت از همه محرومتر خفاش بود کو عدوی آفتاب فاش بود. اینجور حرف ها واقعا دشمنی با آفتاب روشن بیه. و من فکر میکنم هر کس که مردم رو ابله تصور کنه متاسفانه باید بگم خودش بزرگترین ابله تاریخه. به هر صورت برگردیم سر بحث خودمون. من فرمایشات آقای خامنه‌ای در سنندج رو یک نکته دیگه هم به نظر من خیلی جالبه. ببینید نظام‌های حکومتی یه چیزی دارن به نام لجیتیمیسی، پایگاه مشروعیت، که از اون تقضیه میکنن. جمهوری اسلامی در روز به دنیا آمدنش، از دینی بودن نظام، مرجعیت رهبرش، خود انقلاب که یک حقانیت تاریخی قائله، واس خودش پایگاه مشروعیت ساخته بوده. در طی این 30 سال همه اینا تقریبا زائل شده. یعنی الان به لحاظ لجیتیمیسی و مشروعیت پای جمهوری اسلامی رو هیچ کدوم اینا نیست، به یک سنگر آخری پناه برده و اونم این است که ما عزت و قدرت ملی داریم، ما قدرتیم در منطقه، ما تو روی دنیا وایسادیم. قبلی ها مثلا شاه و پدرش و اینها، اینا همه نوکر خارجی بودن، از این حرف. آقای خامنه‌ای به نظر من مجددا تکرار کرده. من فقط نکتم اینه، این عزت و شرف ملی در گروه قدرت ملت، قدرت ملت در گروه حاکمیت ملت. حاکمیت ملت یعنی بچه کرد رو تو زندان نکنن. انصافا این اشخاصی که شما اسم بردین، کردها، واقعا باید گفت هر بلایی هر جای دیگه ای کشور سر هر دانشجو، روزنامه نویس، فعال، آزادی خواهی که میارن، در کردستان خداییش این است که گاهی دو برابر سه برابر اون بلا رو سر بچه های کردستان میارن.
من سوالم این بوده، سوالم همینه که منطق اینو بفهمیم، نه اینکه
و به این لیست من واقعا چون بهم گفته بودن حالا شاید در قسمت دوم صحبت برسیم به میشه بچه های دیگه ای رو اضافه کرد که تو تهران، در تهران امسال آقای درخشندی الان از بچه های دانشجو 3 سال زندانه، یا 4 تا بچه های پلی‌تکنیک که هم هنوز زندانن، حکیم زاده، توکلی، مسعود اخوان، مشایخی، بچه های دیگه،
ولی زنگنه، مزفری،
یعنی بچه های کارگر به خاطر مسکنشون، مسکن فلزکار، 16 نفر گرفتن، خانواده هاشون دیروز نامه نوشتن، خبری از بچه های کارگر نیست یا دیگران. ولی من نکتم این است که این عزت و از شبت اقتدار ملی هم که آقای خامنه‌ای اشاره میکنن در گروه اولا وضع خوب اقتصادی مردمه، حاکمیت مردمه که دموکراسی باشه، و نمود بیرونیش اگر یک ملت قوی باشه این است که خیلی ساده بعد با آقای خامنه‌ای گفت اینایی که شما میگی اگر راست میگی بری آب هیرمند از افغانا بگیرین، دریای خزر از روسا بگیرین، جزایر از اماراتیا بگیرین دستشون کوتاه، و آب شط العرب از عراق و غرده 75 اینا ملاک نیست.
خب به اتفاق شما آقای نوری‌زاده میریم به استودیوی خبر و باز خواهیم گشت، خلاصه مهمترین خبرها رو میشنویم و میبینیم. ادامه خواهیم داد با آقای دکتر نوری‌زاده و آقای دکتر سازگارا در استودیو و در لندن. تا لحظاتی دیدیم. We'll be right back.
درود. مجلس نمایندگان ایتالیا با تصویب یک قانون جدید ورود و اقامت غیرقانونی در این کشور را جرم و مشمول جریمه نقدی اعلام کرد. این قانون قبل از اجرا باید به تصویب مجلس سنا برسد. مقامات مالزی گفتند در اثر واژگون شدن یک قایق حداقل 6 مهاجر غیرقانونی غرق شدند. دولت زیمبابوه میگوید 1 میلیارد دلار وام از کشورهای آفریقایی و مؤسسات مالی دریافت کرده که به کمک آن میتواند اقتصاد ویران این کشور را بازسازی کند. دادگاه قانون اساسی اوکراین رأی مجلس این کشور در تغییر روز انتخابات ریاست جمهوری را لغو کرد. مسئولین پزشکی در سریلانکا میگویند در اثر شلیک گلوله توپ به تنها بیمارستان در منطقه جنگی در شمال کشور حداقل 50 تن کشته شدند. مسئولین انجمن بین‌المللی فدراسیون‌های ورزشی اعلام کردند در روند برگزاری مسابقات قهرمانی در آلمان بیش از 1500 تن از ورزشکاران آزمایش دوپینگ می‌شوند. از شما دعوت می‌کنم به دنباله برنامه‌ها توجه کنید.
شما هستیم در تفسیر خبر در نخستین ساعت پنجشنبه تهران. آقای نوری‌زاده، قبل از اینکه بریم به دیدار آقای نتانیاهو از مصر بپردازیم، یک سوال من داشتم، چون من اینو متوجه نشدم. آقای داوودی گفته که دشمنان دانشجویان ایرانی رو از دانشگاه اخراج میکنن. شما خبری اطلاعاتی در این زمینه دارید یا اینم از حرفاش؟
ببینید، نه، این منظور این است که اگه یادتون باشه وقتی مسئله اعزام دانشجویان بورسیه به دانشگاه‌های در آمریکا، کانادا و فرانسه و بریتانیا بود که اینا وارد رشته‌هایی می‌شوند که کمک می‌کنه به دانش ایران در زمینه تولید سلاح هسته‌ای، آمدن بعضی از فروع دروس علمی و فیزیک اتمی رو، این رو خیلی سخت کردن ورودش رو، نه اینکه دانشجو رو بیرون کنن، شرایطش رو سخت کردن برای دانشجو ایرانی که بتونه واردش بشه. و اینا تمام از مزایای وجود رژیمی است که 18 سال برنامه اتمیشو پنهان کرد و هر روزم یک چیز تازه کشف میشه.
خب این دانشجویان ما را از دانشگاه اخراج میکنن، تمام سوء تفاهم برای خیلی از مردم به وجود میاره. بچه‌هاشون اینجا هر روز میان وارد دانشگاه میشن.
فعلا که وزارت اطلاعات و وزارت علوم بچه‌ها را از دانشگاه ایران اخراج میکنن، ستاره دار میکنن، اخراج میکنن،
انتقال میدن
به نخر اخراج
زندان
به زندان انتقال میدن
به دانشجویانی که داره
به دانشگاه اوین انتقال میدن.
البته گفته شما و آقای نوری‌زاده بوده، اینو یک بار آقای نوری‌زاده میگم انتقال داد میدن، اخراج نیست. آقای نوری‌زاده، برگردیم به منطقه. آقای نتانیاهو رفته به، یعنی دیدارشون از مصر گام تازه تلقی شده. شما قطعا تمام جزئیات رو میدونید، کسانی که نمیشنن در این مورد، به هر حال در اوضاع کنونی اقدام بسیار مثبتی تلقی میشه. تفسیر شما رو میشه چه اهمیتی داره این دیدار؟
بله، حضورتون عرض کنم، میدونید که ابو مازن زمان درازی رو منتظر شد تا این مذاکرات در قاهره بین حماس و فتح یا بین سلطه دولت خودمختار و دولت غزه به نتیجه برسه. به نتیجه نرسید و او حکومت آقای سلام فیاض و که آقای فیاض استعفا داده بود که راه رو باز بکنه برای حکومتی که از قاهره منبعث خواهد شد، چون به نتیجه نرسیدن به ناچار ابو مازن مأمور کرد دکتر فیاض رو که کابینه دیگری تشکیل بده که ایشون یک کابینه خیلی مفصل تشکیل داده. حماس اعتراض کرد به این مسئله، گفت این خودش عهد شکنی است، اما گمان نمی کنم ابو مازن تا ابد منتظر بشه، چون زمان انتخابات هم به زودی فرا می رسه و حماس باید در انتخابات شرکت کنه. آقای نتانیاهو برخلاف حرفایی که اول زدن یا حرفایی که آقای لیبرمن زده بودن، به مرور متوجه شرایط بین‌المللی شده، میداند که پرزیدنت اوباما در مورد تشکیل دولت فلسطین در اراضی اشغال شده مثل پرزیدنت بوش مصر هست و در این هم جدی است. پرزیدنت بوش اولین رئیس جمهوری بود در تاریخ ایالات متحده که تأکید کرد باید دولت فلسطین تشکیل بشه و الان هم پرزیدنت اوباما پیگیر مسئله است، با بودن چهره هایی که میدونیم سناتور میچل و همینطور خانم کلینتون که تجربه بسیار طولانی در کنار همسرش داره در زمینه مذاکرات خاورمیانه، مسئله خیلی جدی دنبال میشه. خب اول میگویند برای اینکه ما ببینیم طرف یا حریفمون چه میگوید، پرزیدنت اوباما شروع کرد با رهبران عرب سخن گفتن. نخستین کسی که با ایشان نشست به طور مفصل حرف زد پادشاه سعودی بود در سفر لندن در اجتماع سران 20 کشور. بعد ملک عبدالله دوم به دیدار پرزیدنت اوباما رفت و همراه خود طرح عربی رو برد، همون مشروع که میگویند آمریکایی‌ها خواستار تعدیلی در آن هستند. این تعدیل چیست؟ در طرح عربی میگوید خروج از تمام زمین‌های اشغال شده و به رسمیت شناخته شدن دولت اسرائیل از سوی 22 کشور عربی و در اعلامیه‌ای که داده بودند 52 کشور اسلامی. بنابراین این الان میگن آمریکایی‌ها مسئله بازگشت رانده شدگان از فلسطین به بعد موکول بشه، چون خیلی مسئله به قول عرب‌ها شائکه یا قامز و پیچ در پیشه که نمیشه ساده حلش کرد. موضوع دوم مسئله بیت المقدس است. هیچ فلسطینی حتی همکار اسرائیل حاضر نخواهد شد که دست از بیت المقدس شرقی بردارد. اسرائیل هم اینو میدونه، باید روزی بیت المقدس شرقی رو پس بده. آقای باراک فرمولی پیدا کرده بود، جبال ابو غنیم رو میخواست بده در کنار بیت المقدس شرقی و به مرور راه بگشاید برای فلسطینی ها، شاید برسن به این نقطه که پایتخت مشترک دو کشور یا شهر بین المللی باشه. الان پرزیدنت مبارک در نخستین دور گفتگوهایی که داشت با آقای نتانیاهو، نتانیاهوی رو که خوب میشناسه، خیلی هم از او خوشش نمیآید، اما سیاست خوش آمدن و نیامدن نیست، همین که آقای نتانیاهو احترام گذاشت به پرزیدنت مبارک و وزیر خارجش آقای لیبرمن همراه او نیست که به مصر توهین کرده بود و به شخص پرزیدنت مبارک، خودش نشانه این است که آقای نتانیاهو احترام میگذارد به آقای مبارک. رفتن گفتگو کردن و الان صحبت دیدار آقای نتانیاهو با پرزیدنت اوباما و پس از آن سفر پرزیدنت اوباما به مصر است که از پایتخت مصر، از قاهره که ام القرا و ام الدنیا حساب میاد، عرب‌ها و مسلمانان رو خطاب کردند. خطابی از ترکیه فرستاد که آنچنان شنیده نشد، باید از قاهره فرستاده بشه. عرب‌ها میگویند ما آماده ایم برای یک صلح پایدار، اما اسرائیل نمیتواند با شان خالی کردن از زیر بار اسلو و قطعنامه‌های شورای امنیت به صلح دست پیدا کنه. اولین قطعنامه این است که اسرائیل باید به پشت مرزهای 5 ژوئن 67 بازگردند. به نظر من ما در 2-3 ماهه بسیار مهمی وارد شدیم که مسئله گفتگوها بر سر نقشه جدید راه‌ها شاید اسمشو بتوان گفت و اینکه عرب‌ها چگونه با دولت جدید اسرائیل برخورد میکنن و دولت اسرائیل که امروز معتقد است عرب‌ها رو دیگر دشمن نمی‌دارد، بلکه دشمن اصلیش جمهوری اسلامی و گروه‌های وابسته به اون هستند و عرب‌ها نیز کم و بیش احساس مشابهی دارند که دشمن اسرائیل نیست بلکه جمهوری اسلامی است، بنابراین باید گفت این مصالح مشترک، ببینیم آیا این بار عرب‌ها و اسرائیلی‌ها رو به سوی یک صلح هدایت خواهد کرد.
خب در جریان کنفرانس روابط آینده عرب و اسرائیل که آقای نوریزاده از دعوت شدگان و سخنرانان کنفرانس بود، بخشی از صحبت‌های نوریزاده رو